سلام و درود به همراهان عزیز. به پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم، روایتگر داستان انسان‌های تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان. در دو اپیزود قبل داستان زندگی حافظ رو به همراه وقایع تاریخی دوران حافظ مرور کردیم و در این اپیزود هم قراره بریم سراغ دیوان شعر حافظ و با مضمون شعر حافظ بیشتر آشنا بشیم. امیدوارم که خروجی کار تیم رخ مورد رضایت شما قرار بگیره. حامی این قسمت هتل 5 ستاره ممتاز زندیه شیرازه. اگه خواستید به آرامگاه حافظ و شهر شیراز برید، یکی از بهترین گزینه‌ها هتل زندیه شیرازه. چرا که هم پرسنل آموزش دیده هتل کارشون رو خوب بلدن و همین که فضاهای سنتی و مدرن هتل پاسخگوی هر سلیقه‌ایه. مجموعه هتل زندیه در بافت تاریخی فرهنگی شیراز و در مجاورت ارگ کریم خان قرار داره و با فضای مطلوب اقامتی آماده پذیرایی از مهمانان شیرازه و البته با رستوران‌های مختلفی که داره پذیرای خود مردم شیراز هم هست. ضمناً هتل زندیه علاوه بر امکاناتی مثل استخر و سونا و جکوزی و خدمات ماساژ که در حد اعلا ارائه میده، اومده یه کار قشنگی هم کرده و یه حموم ایرانی به شکل حمومای قدیمی رو احیا کرده که با بهداشت بسیار بالا همون خدمات حمام قدیمی رو به مهمونهاش ارائه میده. تجربه خیلی باحالیه. حامی این قسمت هتل زندیه شیراز. طبق نقشه راهی که از ابتدای اپیزود اول مشخص کردیم، در دو اپیزود قبل داستان زندگی حافظ رو به همراه وقایع تاریخی زمان حافظ روایت کردیم و دیدیم که چقدر وقایع تاریخی زمان حافظ در شکلگیری اشعار حافظ نقش داشته. ما برای روایت زندگی حافظ از 12 تا کتاب مرجع و 10 مقاله استفاده کردیم که لیست کتاب ها رو میتونید در قسمت توضیحات اپیزود ببینید. ولی راستش با وجودی که تنوع منابع نسبتاً زیاد بود و همچنین با وجودی که فکر میکردیم حافظ رو خوب میشناسیم، ولی وقتی که میخواستیم درباره مضمون شعر حافظ مطلبی بنویسیم، دقیقاً نمیدونستیم که چی باید بنویسیم و چطوری باید این قسمت داستان رو روایت کنیم. ما میدونیم که بعضی از اشعار حافظ کاملا زمینی بوده و بعضی از اشعارش هم عرفانی. تا اینجا مشکلی نیست. مشکل اینجاست که قسمت زیادی از اشعار حافظ رو هم میشه ازش برداشت زمینی داشت و هم برداشت عرفانی. خب جدای از برداشت ما، خود حافظ زمانی که داشته شعر رو میسروده منظورش چی بوده؟ این مهمه دیگه، نه؟ وقتی حافظ داره از عشق و شراب صحبت میکنه، مقصود شوق و مستی اهل راز یا شراب و شاهد شیراز؟ چقدر از اشعار حافظ زمینی بوده، چقدرش آسمانی؟ یا اینکه وقتی حافظ داره از مغ بچه یا همون پسر بچه زیبارویی که در میکده مشغول کار صحبت میکنه و مثلا از زیبایی و دلبریش حرف میزنه، آیا میشه گفت اینجور اشعار حافظ زمینه همجنسگرایی داره؟ اینا سوالاتیه که به طور دقیق و کاملا مشخص نمیشه بهش پاسخ داد. تو همین منابعی که ما برای اپیزود انتخاب کردیم، کتابی هست که ادعا میکنه تمام اشعار حافظ زمینی بودن و عشق و شراب حافظ هم فقط زمینیه. کتابی هم هست که برعکس میگه در تمام اشعار حافظ ما میتونیم ردپای عرفان رو ببینیم. واقعیتش من میتونستم یه نتیجه گیری کلی از این منابع بگیرم و خروجیشو در اختیار شما قرار بدم. ولی هر چقدر که کنکاش کردم، دیدم که نتیجه گیری من کافی و وافی نیست و چیزی که خودم روش مطمئن نیستم رو نمیتونم به مخاطبم ارائه بدم. اینجا بود که دست به دامن استاد عزیزم شدم و این سوالات رو از ایشون پرسیدم و جوابی که گرفتم انقدری دلنشین و قانع کننده بود که حداقل ابهاماتی که من داشتم تا حدود زیادی برطرف شد. در ادامه تصمیم گرفتم چیزی که یاد گرفتم رو با شما هم در میون بذارم. ولی راستش دارم نیومد که مطالب رو دست دوم به دست شما برسونم. دوست داشتم همونطور که من از شنیدن صحبت‌های استاد ماهوزی لذت بردم، شما رو هم در این لذت شریک کنم. پس استثنائاً ما تو این اپیزود مهمان داریم. دکتر امیر حسین ماهوزی که البته ایشون هم پزشک هستن و هم دکترای زبان و ادبیات فارسی دارن و در حال حاضرم در دانشگاه ادبیات فارسی و دروس مرتبط با ادبیات رو تدریس میکنن. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ اپیزود سوم و پایانی حافظ و پاسخ به سوالاتی که مطرح کردیم. خب استاد، خیلی خیلی خوش اومدید به پادکست رخ، افتخار دادید و مرسی که دعوت ما رو قبول کردید.
قربان محبتت، خیلی خیلی باعث خوشبختیه و خیلی خوشحالم که در حضور شما هستم و شنوندگان عزیز.
ممنونم، مرسی. این ذوق و علاقه داره از سرابهای وجود من، از چشمان من میباره. واقعا خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. بریم سراغ داستان اشعار حافظ. قبل از اینکه بخوایم به سوالای اصلی برسیم، با اجازهتون اول بذارید یه کنکاشی در شعر حافظ داشته باشیم. در خصوص موضوعات مختلف ما در شعر حافظ نظریات متفاوت رو از حافظ میبینیم. مثلا در خصوص مسئله جبر و اختیار در شعر حافظ، یه جا ما میبینیم که حافظ به جبر معتقده و میگه رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نکشاده است. ولی در این حال حافظ در خیلی از ابیات دیگه صراحتاً قائل به وجود اختیاره و میگه آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. خب انسانی که اختیار داره میتونه عالمی دیگه‌ای بسازه. یا جای دیگه میگه کمتر از ذره نه ای پست مشو، مهر ببرز تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان. خب باید اختیار داشت که بشه به خلوتگاه خورشید رسید، وگرنه اگه جبر باشه که تقدیر و جایگاه ما مشخص و راه چاره‌ای هم نیست. خب بالاخره حافظ به جبر معتقده یا اختیار. یا در مورد خلقت و جهان هستی، حافظ یه جا گیر میده به ایرادات دستگاه آفرینش و میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. که درباره این بیت صحبت کردیم و گفتیم که اشاره به خطاها و ایرادات جهان آفرینش داره. بعد یه جا دیگه حافظ میگه هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. حافظ خطاب به خدا به عنوان معشوق ازلی میگه که هر ایرادی که هست از خود ماست، وگرنه مشخصه که هیچ ایرادی از شما نیست، هیچ ایرادی به شما وارد نیست. پس چی شد؟ از نظر حافظ بالاخره ایراد بر دستگاه آفرینش وارد هست یا نیست؟ یا در مثال قبل، از نظر حافظ بالاخره انسان اختیار داره یا نه؟ لب کلام این که آیا میشه گفت حافظ در طول زندگیش مثل هر آدم دیگه‌ای تغییر نگرش داشته و برای همینه که اشعار متناقض داره، یا اینکه داستان چیز دیگه ایه؟
خب ببین، حقیقت داستان اینه که دلایل این تفاوت‌ها و گاهی اوقات پارادوکس‌ها در شعر حافظ خیلی متفاوت و متنوع. هیچ کس نمیتونه رد کنه که حافظ یه تغییراتی در طول زندگی داشته. منتها یه مشکل جدی که پیش میاد این هست که مثلا اونایی که میخوان بگن که در پیری هست که کنار میذاره اون مستی و رندی رو و در جوانی گرفتار مثلا شراب بوده، ما میبینیم که یهویی در پیریش با اشاره‌های مستقیمی به پیریش باز رندانه صحبت میکنه. بنابراین باید درباره این صحبت کنیم که آیا میشه اولا در کل غزلهای حافظ یه ملاکی رو به دست آورد که این مربوط به جوانیشه و وقتی در جوانی بوده اینجوری میاندیشیده یا معیارهای زیبایی شناسانش اینگونه بوده و وقتی که دگرگون میشه در انتهای عمرش یه شکل دیگه ای بوده؟ همه جا نمیتونیم متاسفانه اینو پیدا کنیم. بنابراین باید دنبال این تناقضها جای دیگه ای هم بگردیم. ببین، من اگه بخوام خلاصه بگم، فکر میکنم که زاهد هست که در شعر حافظ یه دنیای متضاد میسازه. یعنی یه طرف خوبیه، یه طرف بدیه، یه طرف سیاهیه، یه طرف سپیدیه. توی زندگی رند انگار اون یه دنیای پارادوکسیکال رو داره تجربه میکنه که مرتب از یه سر طیف به سر طیف دیگه میره و باز میگرده. دنیای رند یه دنیای پارادوکسیکاله، هر دو عرصه رو با هم دیگه داره. عشق معمولا ما رو از این دوگانه ها بیرون میاره، انگار میخواسته که فضاهای متفاوتی ایجاد کنه بین گفتگوهای مختلف. در واقع حافظه که داره فضا ایجاد میکنه برای تمام طرفهای گفتگو. اونی که به جبر میاندیشه، اونی که به اختیار میاندیشه، اونی که در واقع هیچ خللی در نظام هستی نمیبینه، اونی که گاهی اوقات ایرادی میذاره و با بزرگواری ازش رد میشه. چرا؟ چون توی نگاه عاشقانه است که تو همه چیزو نیک میبینی. ولی اگر مثلا بخوای دقت عقلانی بکنی، همیشه یه ایرادی میتونی بذاری، درباره همه چیز میتونی سوال کنی، آنگونه که خیام اعتراض میکنه. و یادت هست که حافظ انگار یه ترکیبی بود از خیام و سعدی و مولانا، اینجوری که آقای دشتی میگفت، و انگار در حافظ همینا به تعادل میرسن. بنابراین انگار همه این سطوح یه گونه در شعر حافظ بهشون فضا داده میشه، از عشق زمینی تا آسمانی، و بنابراین ما یه دنیای اینجوری داریم. منتها باز باید یه نگاه دیگه ای بندازیم درباره این بیتایی که خوندی، که حالا آیا واقعا اینا متناقضن با هم دیگه، یا اینکه مربوط به عرصه های تجربه مختلف هستن. مثلا به عنوان مثال درباره جبر و اختیار بدم نمیاد که یه صحبتی کنیم، چون خیلی ها بر اساس اون نظام اشعری که فکر میکنن که بالاخره یه گوشه ای از ذهن حافظ هم گرفته، حافظ بالاخره باید جبرگرا باشه. و خب بیت های خیلی زیاد و شاخصی هم هست که حافظ همینجوری که خوندی درباره جبر صحبت میکنه. رضا به داده بده و از جبین گره بگشایی که بر من و تو در اختیار نکشاده است. یا مثلا اونجایی که میگه که ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. میدونی یه جاهایی واقعا میگه راز آشکار نیست و حکم مهر شده و انگار نمیشه براش کاری کرد. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت هست، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. و یه جاهایی که به نظر میرسه نفی اختیار میکنه و انگار داره میگه که من نمیتونم کاری بکنم در مقابل آنچه که تقدیر و قضا هست. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. بذار از همین جا شروع کنیم، یه نگاهی به این بیت ها بندازیم که کمم نیست. مثلا نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم. ببین تقدیر و تدبیر رو همیشه مقابل همدیگه قرار میدن، که تقدیر نشانه اون سرنوشته و از این بر تدبیر مولانا میگه مثلا تدبیر کند بنده و تقدیر نداند. تقدیر اون قسمت سرنوشته. تا وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم حافظ وقتی کارایی که دوست داره انجام بده رو انجام میده و کفرگونه به کفرآمیز به نظر میرسه و مورد ملامت و سرزنش و زاهد قرار میگیره، انگار برای دفاع از خودش میگه سرنوشت رو که تو قبول داری، اونو نمیشه تغییرش داد، بنابراین سرنوشت اینه که من رند باشم، سرنوشت اینه که من عاشقی کنم، سرنوشت میگه که من شراب بخورم. و بنابراین شیوه مبارزه حافظ با زاهد و جامعه متعصبش مشخصه کاملا، یعنی اینا رو نباید به نفع جبر 100% گرفت. برمیگردیم به اون بیت، اون جایی که میگه بر من و تو در اختیار نکشاده است. ببین اون بیت مهمیه. میدونی فکر میکنم که حافظ داره میگه که ما باید اختیارمون رو متوجه جایی کنیم که میشه براش کاری کرد، در برابر کارایی که نمیشه کاری براش کرد. حافظ اتفاقا از این طریق به یه آرامش میرسه. آنچه که نمیشه براش کاری کرد و میسپاره و میپذیره. و این یه قدرتی بهش میبخشه برای اینکه سرمایه زندگیشو بذاره روی اون بخشی که میشه براش کاری کرد.
تفکر بودایی دقیقا همینه دیگه، فکر میکنم اونجایی که میگه که ما در مقابل قدرت خدا و در مقابل مثلا مفهوم خدا کاری نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم خیلی مفهومش رو درک کنیم، پس اونو میذاریم کنار، بعد میایم راجع به چیزای دیگه که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم صحبت میکنیم.
آره ببین، حالا ببین، اون میتونه یه نگاه فلسفی تون عرصه باشه که اصلا خدا رو کنار بذاری و بعد بیای درباره آنچه که میشه براش کاری کرد کاری بکنی. یه جاهایی توی این تعامله حافظ فکر میکنه که بیا ببینم اون قسمتی که اصلا اون بالا به من اختیار داده چند اندازه است، اون قسمت هایی که مالی یه طرف دیگه است، حالا خدا، طبیعت، هر چیز دیگه ای، اون قسمت هایی که نمیشه براش کاری کرد و بیا بپذیریم و اینجوری به یه آرامشی میرسیم. و بنابراین برای همین میگه که حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافی است، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. بعد ببین گاهی با یه طنز خیره کننده هم یه نیشی هم میزنه، مثلا اون جایی که میگه چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گرندکی نبه وفق رضاست خورده مگیر. بگید ما نبودیم دیگه اونجا، بدون حضور ما اومدن قسمت کردن، حالا اگه یه قسمتی هم خوشت نیامد خورده مگیر. منتها ببین توی نگاه حافظ ما با آنچه که بهمون بخشیده شده، با اون استعدادهایی که بهمون بخشیده شده و بعضیاشو نمیتونیم هیچ کاری براش بکنیم، تا بی نهایت میتونیم برای یه قسمت دیگرش کار کنیم. اونجا هست که ما یه هویه خروش اختیار رو میبینیم توی شعر حافظ، که میدونه خیلی ها چشم رو برای میبندن، ولی صدا صدای بلندیه اون جایی که درباره اختیار داره صحبت میکنه. بنابراین بیگمان یه قسمتی رو حافظ میدونه که ما کاری از دستمون بر نمیاد. تازه اون جایی هم که کاری از دستمون بر میاد یه جاهایی ما انجام میدیم، ولی اینکه به کجا برسه نمیدونیم، باید بسپاریم، باید ببینیم، باید صبر داشته باشیم، باید با تواضع نگاه کنیم. ولی یه جاهایی تو میبینی انسان انگار بر خنگ فلک نشسته، شبیه اون رنده، و اونه که داره میتازونه. مثلا همین بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. میبینی اصلا یه طرح سقف فلک رو میخواد بشکافه، مدل مولانا که مثلا حریف دوزخ آشامان مستیم که بشکافند سقف سبزگون را. یا مثلا اونجا که دیگه اوجشه، اصلا آدم یاد رستم میندازه، توی رستم و اسفندیار، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. ببین این ادامه رستم که به اسفندیار میگه که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند، که گر چرخ گوید مرا که نیوش، به گرز گرانش به مالم دو گوش. ببینی یعنی سرنوشتم نمیتونه بگه دستای این آدم رو باید ببندی. یا مولانا که چرخر نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم، گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم. یا مثلا اونجایی که میگه مکن ز قصه شکایت، که در طریق طلب به راحتی نرسید دان که زحمتی نکشید. یعنی اینا خب معلومه که چقدر اختیاری هن. با این حال همین وسط بگم که بازی های حافظ با جبر و اختیار همیشه تون زمینه بازی های ایهام گونه حافظ همیشه هست. مثلا گرچه وصالش نبه کوشش دهند، که مصر اول کاملا به نظر جبری میرسه، بعد میگه هر قدر ای دل که توانی بکوش، که کاملا اختیاریه. نه تو سعیتو بکن و ببین اینا پارادوکسیکال نیست. نه تو سعیتو بکن و ممکنه از گیر جای دیگه برت دارن و بلندت کنن ببرن، ولی تو باید سعی خودتو بکنی و این مهمه. ولی فکر نکنی که فقط این سعیه که تو رو میرسونه، یه نیروهای دیگه هم از یه طرف دیگه هست که کمک میکنه و شاید تو نشناسیشون اون موقع که داری تلاش میکنی. یه نکته خیلی مهم دیگه که باز به نظرم تو این داستان جبر و اختیار باید بهش فکر کرد، داستان همته. یه کلید واژه خیلی مهم حافظه که کمتر شاعری به اندازه حافظ همت به کار برده. گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست. ببین همت اون جاییه که تو اوج اختیار رو تجربه میکنی و همه اختیارتو میذاری برای اینکه یه کاری رو انجام بدی. کاملا اصطلاح عرفانی هست، ولی دیگه شنیدیم هممون دیگه، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد، هر که را در طلبت همت او قاصر نیست. ببین تمام اینا یه دلالتی بر اختیار داره، همت. جناب عشق بلند است همتی حافظ، که عاشقان ره بی همتان به خود ندهند. یا ذره را تا نبود همت عالی حافظ، طالب چشمه خورشید درخشان نشود. گفت الان گفتی که تا به خلوت گه خورشید رسی چرخ زنان، اینجا میگه اگه ذره همت عالی نداشته باشه نمیتونه برسه به خورشید. خلاصه منظورم اینه که ببین این بیتایی که میبینی از دو سو، یه بخشیش خب اون طنز حافظ، اون مبارزه حافظ با زاهد هست، اونایی که میبینیم جبر خیلی مشخصه. ببین مثلا مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که نیست معصیت و زهد بی مشیت او. میبینی یعنی اینا کاملا معلومه که مقاومته و میگه مشیت اوه. این قسمت ها رو باید در نظر گرفت، اون قسمتی که گفتم باید در نظر گرفت، باور به سرنوشت که معمولا زاهد باور داره و این میگه که خب سرنوشت اینجوریه. یه نکته ای که به عنوان نکته آخر لازمه بگم و فکر میکنم خیلی مهمه این هست که اگه سرنوشت بدون تردید وجود داشته باشه و هیچ کاری نشه کرد، عکس العمل آدم ها در مقابل باور سرنوشت چیه؟ ببین دو تا عکس العمل میتونه باشه. یکی این که من بگم سرنوشت که تغییری نمیکنه، پس من چرا دست به سیاه و سفید بزنم؟ نتیجهش میشه جبر. منتها میشه یه شکل دیگه هم باشه و تو بگی سرنوشت که تغییر نمیکنه، پس من از چی بترسم؟ بنابراین ترس که مانع اراده آزاد میشه کنار میره با این باور. این اتفاقیه که توی شاهنامه میفته، وقتی که پهلوانای شاهنامه به سرنوشت باور دارن میرن برای نام میجنگن. میگه سرنوشت که تغییری نمیکنه، اگه قرار باشه بمیرم میمیرم. بنابراین تو اوج تجربه انسانی رو میکنی، داو میبندی، قمار میکنی، از خطر نمیهراسی، اوج آزادی تو به منصه ظهور میاری. میدونی یعنی این اون قسمتیه که اتفاق میفته گاهی اوقات با باور به سرنوشت. من یه خلاصه اگه بخوام بکنم، آیا پارادوکس در شعر حافظ وجود داره؟ بیگمان خیلی زیاد، شاید بیشتر از هر شاعر دیگه ای. یکی این که رند یه فضای پارادوکسیکال رو تجربه میکنه و این به معنی اینه که آن سوی جفت‌های متضاد رو تجربه میکنه. معمولاً عشق هست که سبب این عرصه میشه. دوم همونجوری که گفتی ممکنه یه تغییراتی رو حافظ کرده باشه و حافظ در اکنون داره زندگی میکنه، هر لحظه نگاه میکنه آنگونه که هست بیرون میاره حالاتش و عواطفش رو و اینا ممکنه دگرگون باشه. کاملاً امکانش هست. یه دلیل این تناقض‌ها ممکنه این باشه. قسمت دیگه طنز حافظه. طنز اصلاً و میدونیم مهمترین شیوه مبارزه حافظ با ریا طنزه. هزینش کمتر بوده. میدونید طنز یه نوع تناقضیه، یه پارادوکسیه که در یه بستر هنری خودشو نشون میده. وقتی میگه کردم توبه به دست صنم باده فروش، که دیگر می نخورم بی رخ بزم آرایی، طنزه. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، طنزه.
صوفی که نباید باده بخوره.
صوفی که نباید باده بخوره. پس وقتی که باده میخوره میبینی اجتماع نقیزه اینه. ولی توی بستر هنری طنز معمولا پنهانم هست. بنابراین ببین دو تا اتفاقی که نباید با هم دیگه بیفته میفته و این بستر طنز رو میسازه. گاهی اوقات اینجوریه و آخرینشون آزادیه که در همه جای حافظ میبینیم. حافظ به گفتگوهایی که بوده و یا گفتگوهای تازه‌ای که خودش خلق میکنه بها میده و دو سر طیفو میاره و بر میکشه. یه جاهایی هر دو رو انگار میره تجربه میکنه، انگار به همه اندیشه ها داره فضا میده برای اینکه بیان بگردن بچرخن توی غزلش. و شاید این یکی از مهمترین دلایلی هست که شعر حافظ و گروه های متنوع میپسندن.
بسیارم عالی. مرسی. کلام شیوای شما واقعا انقدر زیباست که من اصلا صلاح میدونم که فقط سکوت کنم و گوش بکنم.
خواهش.
ممنون. با یه فاصله برمیگردیم برای سال بعد. مرسی.
حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت بر سر پیمان شد. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، باز پیران سر عاشق و دیوان شد، عاشق و دیوان شد. باز به پیران سر،
باز به پیران سر
عاشق و دیوان شد، عاشق و دیوان شد.
حافظ خلوت نشین دوش به پیمانه شد، از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد، از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه.
حامی این قسمت نرم افزار CRM داناست. تو دنیای کسب و کار امروز دیگه دوران کاغذ و دفتر گذشته و اگه بیزینسی میخواد از رقباش جا نمونه، باید با یه CRM قوی بتونه سهم بیشتری از بازار رو بگیره. کاری که CRM دانا هم برای شما میکنه دقیقا همینه، منتها علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداشت مشتریان شما هم راهکار داره و با گزارشات و داشبوردهایی که CRM دانا به شما میده، شما میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای راضی نگهداشتن اونا برنامه ریزی کنید. تست کردن نرم افزار دانا هم مجانیه. میتونید همین الان از طریق لینکی که توی توضیحات هستش دوره 14 روزه رایگانش رو داشته باشید. اگر هم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف رخ 20 ROKH 20 20% تخفیف بگیرید. خب استاد، مغبچه‌ای که در شعر حافظ ازش صحبت میشه و تو اپیزود قبلم اشاره کردیم که منظور پسر بچه‌ایه که در میکده کار میکنه، آیا اولا این مغبچه‌ها لزوماً زرتشتی یا غیر مسلمون بودن که بهشون میگن مغ به علاوه بچه؟ بعدش هم یا شعری مثل مغبچه‌ای میگذشت راه زن دین و دل، در پی آن آشنا از همه بیگانه شد، این نشوندنده یه تمایلات همجنسگرایانه در زمان حافظ و در شعر حافظ داره یا نه؟ موضوعی که ما به عنوان شاهدبازی در ادبیات فارسی میشناسیمش و اصلا اگه این شاهد یه پسر بچه است، پس این بیت رو چطور میشه توجیه کرد؟ ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. بند نقاب که مشخصا برای خانما استفاده میشه ولی اینجا به شاهد مرتبط شده. این جزو سوالای پرتکرار شنونده است، ممنون میشم که پاسخ بدید. مرسی.
واقعا موضوع بحث پیچیده ای هم هست و خب مثلا دکتر شمیسا کتابی نوشتن به نام شاهدبازی در ادب فارسی، در مقابلش خب بحثای خیلی جدی هست که درباره جمال پرستا توی عرفان هست و کلمه شاهد از کجا میاد. ببین، باورشون این بوده که تمام زیبایی ها از زیبایی خداست و این باوری بوده که عرفا خیلی قبولش داشتن. از این نظر زیبارویان رو فکر میکردن که شاهدی هستن، گواهی هستن بر زیبایی خدا. اصلا نام شاهد از اینجاست که میاد. خب حالا بنابراین هر زیبایی یه اشارهی به زیبایی حق میتونه داشته باشه. صحبت سر اینه که اولا در شعر برخی از شاعران ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم که آیا این عرفانیه یا زمینیه؟ مشکل کجاست؟ اینجاست که تو هر آنچه که برای معشوق زمینی استفاده میکنی چاره ای نداری. اگه بخوای معشوق آسمانیت هم توصیف کنی با همونا ناچاری توصیف کنی. بنابراین همیشه این بحث هست که وقتی داریم درباره مغبچه یا ترسا بچه باد فروش صحبت میکنیم، توی نماد پردازی های صوفیه میتونه مراد ازشون چی باشه. ما میدونیم که صوفیه به شدت به نماد پردازی علاقه مند بودن. این فقط در ادبیات تصوف نیست، در ادبیات عرفانی هم همینطور بوده. در شعر فارسی از زمان صناعی ما این نمادها رو میتونیم قشنگ نگاه کنیم. از خود شراب که بحث برانگیزترین موارد هست تا همینجوری مفاهیم اساطیری مثل جام جم و سیمرغ، تا داستانهای اصلا همه چیز، طبیعت، گل، شیر، جانوران، گیاهان، از همه چیز اینا نماد می ساختن، حتی یه نوعی از انسانها. یعنی حتی اگه گفتن رند و زاهدای ممکنه نمادین باشه، امکانش هست. معلومه که یه شخصیت هایی که برساخته میشن اینا میتونن شکل نمادین داشته باشن، مثل پیر مغان، مثل مقبچه باد فروش، مثل مثلا خضر راه یا هر چیز دیگه ای از این دست میتونه یه جنبه و جلوه نمادین داشته باشه. بنابراین همیشه باید متوجه این بود. حالا چرا از مقبچه یا ترسابچه استفاده میکنن؟ برای اینکه یه محدودیت های وجود داشته در جامعه، بنابراین معمولا مکانی که شراب در واقع توزیع میشده یا کسی که این شراب رو میریخته باید مربوط به یکی از ادیان دیگه میبوده که اون خلاف مستقیم شرعی رخ نده و هزینه ای رو نخوان براش پرداخت کنن. حقیقت داستان اینه. بنابراین مقبچه باد فروش یا ترسابچه باد فروش اینا نماد پردازی هایی هست که در شعر حافظ هم فراوان میبینیم. ببین، حافظ همون جوری که آنچه که بار معنای منفی داره رو معمولا برمیگردونه و مثبت میکنه و برعکس آنچه که بار معنای مثبت داشته در یه نگاهی رو میاد منفی میکنه، یه نوع دیکانستراکشن، یه نوع ساختار شکنی اینجا اتفاق میفته. بنابراین آره، ادیان دیگه که معمولا مورد ملامت قرار میگرفتن و به کفر منسوب میشدن، یه های اینا شخصیت های خیلی بالا پیدا میکنن. بنابراین بخوام بگم از سطح زمینی به نظرم توی شعر حافظ اینا فراترن. ببین، ما عشق و همونجور حالا بعدن درباره صحبت میکنیم که از زمین آغاز میشه تا آسمان ادامه پیدا میکنه. ساقی از زمین هست تا آسمان، شراب از زمین هست تا آسمان. ولی بیا درباره با مقبچه باده فروش بیت هایی که دربارش هست یه نگاهی بندازیم. ببین مثلا همین بیتی که خوندی که مقبچه‌ای می‌گذشت راه زن دین و دل، در پیان آشنا از همه بیگانه شد. اصلا کی شروع میشه این داستان؟ زاهد خلوت نشین یا حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان برفت، با سر یا بر سر پیمانه شد، بعد اون وقت مقبچه‌ای می‌گذشت. یعنی ببین، این داره یه کفر رو تجربه میکنه، بنابراین نمادهای کفر باید بیان. و اصلا اینش رو توی شعرهای عطار داریم و اصلا در شعر عطار، در غزلهای عطار معمولا که مثلا ساقی سیاه موی، سیاه چشم، سیاه پوش میاد که یه نمادی از کفر، کفر ابلیسه، و میاد شرابی میده به پیری که در مسجد نشسته و او از مسجد به میخانه میره. و ابتدای این غزلم همینه، حافظ خلوت نشین یا زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد. بعد مقبچه‌ای میگذشت راه زن دین و دل، در پیان آشنا از همه بیگانه شد. یکی از مهمترین غزلهایی که توش از مقبچه باده فروش استفاده میکنه، یعنی به شکل نمادین میاد مقبچه باده فروش، غزل معروف دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرق تردامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنان مقبچه باده فروش، گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده. کلی هم درباره این نظریه های مختلف هست. بعضی ها میگن زاهد در لباس مقبچه باده فروش اومده. من خیلی باوری ندارم به این. حقیقت داستان فکر میکنم که اینجا مرحله تکاملی شعر حافظه. با شعر حافظ البته همیشه میشه گناه های مختلف تفسیر کرد، ولی یه نگاهی بندازیم. ببین، اصلا شبیه زاهد نیست، هرچند که داره افسوس کنان با تمسخر، با ریشخند داره حافظ رو ملامت میکنه. حافظ این بار خوابالوده رفته به در میکده، ولی درست تمام احکام پیر مغان رو انجام داده. پیر مغان همیشه بهش میگفتش که به می سجاده رنگین کن دیگه، و این همین کارو کرده. خرقش آلوده است به می احتمالاً و سجادش شراب آلوده است، دقیقاً به می سجاده رنگین کرده، ولی خواب آلوده است. خواب خیلی جاها مثلا نشانه توبه از عاشقیه، ولی اینجا مبهمه. و جالبه که مقبچه باده فروش اینه که پیر اومده و بهش میگه بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده. و میدونی این انگار یه تلنگره که میخواد بیدارش کنه حافظو. و چی بهش میگه؟ شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. و ببین تمام عناصری که داره به کار میبره پاکه، یعنی باید شستشو کنی بعد به خرابات بیای تا این دیر خراب از تو آلوده نشه. بعد میاد میگه به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. پاک و صافی شو از چاه طبیعت به درآی که صفایی ندهد آب تو را آلوده. تازه اونم میگه که به هوای لب شیرین دهنان چند کنی جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. پس معلومه مغبچه باده فروش داره بهش چی میگه. میگه باید پاک شی. و انگار یه جورای دیگه میگه تا کی شراب میخوای بخوری و گوهر روح تو به یاقوت مذاب که شراب آلوده کنی و لباس پیری تو خلعت شیب و مثل لباس جوانی آلوده نکن و باید بگذری، باید رد شی. بعد حافظ چی جواب میده؟ میگه گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست که شود فصل بهار از می ناب آلوده. آشنایان ره عشق یا آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. حافظ جوابی که به طور معمول میده رو میده، یعنی این تجربه کفر رو تأیید میکنه و میگه این خوبه، اگه تو دریا باشی اینا آلودت نمیکنه، خرابت نمیکنه، غرقه میشن و به آب آلوده نمیشن آشنایان ره عشق. و ایهام آشنا و آشنا، کسی که شنا بلدم، جالب اینجا. و میگه ببین اشکالی نداره دفتر گل در فصل بهار از می ناب آلوده بشه، ولی لحن شبیه روبرو شدن با زاهد نیست. به مغبچه باده فروش داره چی میگه؟ جان جهان. ببین یعنی اصلا اون آخر جان و جهانشه، یعنی آخرین مرحلهیه که فکر کنم شبیه پیر مغان انگار براش. بعد مغبچه باده فروش پاسخ میده، گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع عتاب آلوده. بعد ببین مغبچه باده فروش بهش میگه حافظ این حرفا رو یه جورای انگار میخواد بگه خودم بهت یاد دادم، به یاران نمیخواد اینجوری نکته های ظریف و باریک بگی و بگی که من نکته سنجم و من این معنی رو میدونم، اینا رو که من میدونم. و حافظ میگه آه از این لطف به انواع عتاب آلوده. برزم لطفش این بوده که به روی حافظ کامل نیورده، ولی عتابش اینه که اشاره میکنه به حافظ که درونت میدونی که من چی میگم. من فکر میکنم اینجا خیلی شبیه داستان شیخ صنعانه. ببین عطار وقتی داستان شیخ صنعانو میگه، شیخ صنعان خب اول کفر رو تجربه میکنه دیگه، یه پیریه که 400 مرید داره و قرب 50 حج رفته و در خواب میبینه که بر بتی در روم داره سجده میکنه و دیگه داستان دختر ترسا هست و عاشق دختر ترسا میشه وقتی به روم میره و در قبال وصلش دختر ترسا ازش میخواد که شراب بخوره، زنار ببنده، بت بپرست، قرآن بسوزونه و پیر فقط میپذیره شراب بخوره و میره وارد عرصه کفر میشه. میبرنش دیر مغان و به شراب میدن و شیخ صنعان بعد از اینکه شراب میخوره هر سه کار دیگر رو هم انجام میده، کافر میشه. و این مرحله اول انگار. عطار پیش از داستان شیخ صنعان میگه در عشق تو باید از کفر و ایمان گذر کنی، و شیخ صنعان الان از ایمان گذر کرده و وارد کفر شده، ولی باید از کفرم گذر کنه. و بعد از یه مدتی، حالا با یه اتفاقاتی توی داستان عطار، شیخ صنعان بر میگرده و از کفرم گذر میکنه. من حدسم اینه که مغبچه باد فروش داره بهش میگه اینجا نباید بمونی، از این کفرم باید گذر کنی. اون چیزی که بعد بهش میرسی یقینا اون ایمان قبلیه نیست، یه یقینه خیلی بالاتره. و بنابراین به نظرم این تکاملی ترین بخش شعر حافظه. شعر حافظ تقریبا بیشترش تجربه این کفره. خیلی ها بر این باورن که انگار حافظ قسمت دوم شیخ صنعان رو نخونده، میدونی، نمیخواد که این برگرده باز بر سر آن چیزی که بوده. منتها حقیقت داستان اینه که اون چیزی که بر میگرده شیخ صنعان بهش، اون چیزی نیست که قبل از اون بوده، ولی در کفر هم باقی نمونده. بنابراین فکر میکنم که 3-4 جایی که حافظ از مغبچه باد فروش استفاده کرده تماما جاهای خیلی متعالیه. اتفاقا جاهایی که از ترس و بچه باد فروش هم گفته، باز میگه شادی روی کسی خور که صفایی دارد، یعنی به اون صفاهه اشاره میکنه. بنابراین سوای این ساختار شکنی حافظ که همواره مقابل ریاست و مقابل تظاهره و میخواد تاب و شکنی کنه و بر بکشه آنچه که به نظر اون لایه قشری زهد بده و به همین دلیل رند و مغبچه و اینا رو برمیکشه، سوای این به نظرم یه تجربه متعالی با شخصیت مغبچه باد فروش داره که به نظر من خیلی معنوی میاد، به نظرم خیلی والا میاد در این شعر. و نکته آخر اینه که می‌دونی به هر حال در عشق عرفانی هم تو عاشق حسن میشی دیگه، یه زیبایی. حالا بعدن میبینیم که اینا اون آنم براشون مهمه، اون زیبایی پنهانه، ولی حسن خیلی مهمه. این حسن رو به شکل نمادین با چی میتونی بیان کنی؟ با هر چیز زیبایی. مرد زیبایی مردانه، مثلا چه میدونم نرگس تو آثار مانوی، نرسه، خب با زیبایی زنانه. برای همین اونی که شاهد قدسی باشه، زلف و گیسو باشه، اصلا فرق نمی کنه. هر زیبایی زنانه ای یا مردانه ای، اصلا از هر جنسی، هر زیبایی میتونه یه نمادی از اون زیبایی بالا باشه. و عرفا کسایی نبودن که از این جلوه زیبایی شناسانه بتونن بگذرن. و من بیشتر جاهایی که اشاره های حافظ رو دیدم، تقریبا همه جا به ویژه درباره مغبچه باد فروش، فکر میکنم که این عرض است.
بسیار عالی، مرسی. یاد شعر حافظ افتادم، اونجایی که راجب شاه منصور میگه نکته ای دلکش بگویم خال آن محرو ببین. داره راجب خال رو صورت شاه منصور که حالا یه داستانایی هم راجب اون خاله هستش صحبت میکنه، ولی خب توی شعرهای دیگه‌ش هم داره که راجب خال روی صورت جنس زن داره صحبت میکنه، یعنی مظهر زیبایی اینجا دیگه زن و مرد نداره.
دقیقاً. و ببین بعد ببین این تمام جالبیش اینه که هم توی سطح زمینی، یعنی مثلا شاه منصور رو میتونه در بر بگیره، هم میتونه خال معشوق زن زمینی رو در نظر بگیره، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، میتونه معشوق زمینی باشه خال. در ادبیات عرفانی مثلا شیخ محمود شبستری اصلا کتاب داره نوشته که آقا خال در ادبیات عرفانی یعنی این، اون نقطه وحدته. مولانا مثلا میگه ای کاش میتونستم خالی از اون جمال رو روشن کنم. خب و دو جهان مثلا عکس خال روی اونه. بعد حافظ که خیلی جاها درباره همین خاله، اون نقطه سیاه صحبت میکنه که انگار همه چیز هست. بعد با مردمک چشم پیوندش میده، با یه دنیای دیگه پیوندش میده. بنابراین ببین در شعر حافظ خیلی جاها ما نباید فکر کنیم که یک معنی رو در نظر گرفته و خب اگه اینه اون یکی نمیشه. اصلا نماد داستانش اینه که میتونه معنای زمینی داشته باشه، معنای آسمانی داشته باشه، اصلا معانی مختلف داشته باشه. نباید محدود کرد که کدوم یک از این ارزاست.
بسیار عالی، مرسی، ممنون.
قربانت. من
مادر ز زهر در میخانه نهادیم، جانان نهادی. این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم، ما درس سحر در رحمی خان نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم.
خب استاد، میرسیم به سوال اصلی، اینکه شعر حافظ چقدر عرفانیه چقدر زمینی. من به این نتیجه رسیدم که شعر حافظ رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. شما بفرمایید که بخش بندی درستی هست یا نه. قسمتی از شعر حافظ عاشقانه و فقط عاشقانه است، این بخش اول. بخش دوم اشعار عارفانه حافظه، غزلهایی مثل در ازل پرتو حسنم ز تجلیدم زد، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن و و و. بخش سوم هم اشعاریه که حافظ در مقابله با مدعیان و ریاکاران گفته که تعدادشون هم خیلی زیاده، ما تو دو قسمت قبلی هم بهشون اشاره کردیم. البته که بعضی از محققا و حافظ شناسا مثل دکتر منوچهر مرتضوی اشعار حافظ رو فقط دارای عشق الهی و عرفانی میدونن و بعضی دیگه هم مثل دکتر زرین کوب حافظ رو برخوردار از دو گونه عشق الهی و عشق انسانی میدونن. دکتر زریب کوب می نویسه که در کلام حافظ عشق مفهوم دوگانه ای دارد و مدام بین آنچه مجازی نام دارد و آنچه عشق الهی خوانده می شود نوسان پیدا می کند. شما بفرمایید که نظر شما چه؟
خب واقعا اینم یکی از پربحث ترین مباحثه و خب واقعا هم چالش برانگیزه دیوان حافظه. به نظرم فقط درباره حافظ میشه اینقدر با تردید بحث کرد که آیا عارفه اصلاً، یا اینکه از مضامین عرفانی داره استفاده میکنه در شعرش. خیلی ها میگن حافظ شاعره و از هر چه که مضمون شاعرانه بهش به دست میاره استفاده میکنه برای بیان شعر و عواطف درونیش. بعضی اونو مثل یه مصلح اجتماعی میدونن، بنابراین غالب شعرهای حافظ و اجتماعی و یه نوع مبارزه همونگونه که گفتی با زهد ریایی تفسیر میکنن. بعضی هم خب داستان عشق زمینی رو مطرح میکنن و تجربه حالا بادخاری های زمینی و عیش و نوش و ماجراهای اینا رو. ببین من یه جورایی فکر میکنم که گاهی اوقات اینا با هم دیگه آمیختن. بنابراین پاسخ هم برای این سوالت که آیا این طبقه بندی درسته که میشه غزل های حافظ رو به سه دسته زمینی، آسمانی و مثلا فرض کن اجتماعی تقسیم کرد، این هست که از یه جهت آره، ولی به نظر مهمترین غزل های حافظ اونایی که اینا رو خیلی هم نمیتونی از هم تفکیک کنی. استاد بهایدین خرمشاهی در حافظنامه مثلا اینکه بخشی دارن که اومدن جدا کردن اینا رو از هم دیگه، اینا به نظر میرسه عشق زمینیه، اینا عشق آسمانیه، اینا مثلا فرض کن عشق ادبیه. حقیقتش اینه که با تفکیک خیلی مشخص اینا از هم دیگه خیلی موافق نیستم. مثلا بذار یه مثالی بزنم درباره یکی از این مواردی که جزء قلمرو عشق زمینی آورده شده، مثلا زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین گفته ای عاشق دیرینه من خوابت هست، عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست. خب ببین این سوال مطرحه که این یه غزل عاشقانه است یا یه غزل عارفانه است.
تو خیلی از کتابایی که من مطالعه کردم اینو جزو زمینی ها آوردن که دونه دونه مضامین زمینی ها شما هم مثال زد.
دقیقاً همینه. یعنی ببین دیگه زلفا شفته و آره عرق دیگه. کرده و خندان لب و مست و پیرهن چاک اومده و چه در خیال حافظ باشه چه در واقعیت به نظر خب یه تصویر معشوق زمینیه که اومده. و خب آره استاد بهایدین خرمشاهی هم جزء همین قلم رو آوردن. بعد یه تفسیر خیلی جالبی رو تو پور نامداریان از همین غزل در گمشده لب دریا میکنن. آنچه که تو معشوق زمینی رو باش وصف میکنی با همونا معشوق آسمانی هم وصف میکنی. آیا میتونه پیرهن چاک یه گونه ای تجلی حقیقت باشه؟ ممکنه. آیا ممکنه زلف آشفته؟ بعد اینا رو مثلا توی گلشن راست شبستری خیلی مشخص میگه، مثلا زلف اینه، خال اینه، پیرهن چاک، یعنی اصلا تمام اینا رو توی متون عرفانی اومدن توصیف کردن. حالا تو میتونی بگی این یه اغراق عارفانه که همه چیزو میخوان
مال خودشون
به یه شکلی مال خودشون کنن. میتونی هم بگی که نه ممکنه، یعنی این فضا رو ایجاد کنی که شاید آسمانی باشه. خب حالا بریم اصلا بدون در واقع هیچ پیش داوری ببینیم به کدومش بیشتر میخوره. بسیاری از غزلهای حافظ هر دو عرصه رو در بر میگیره، یعنی خیلی جالبه که تو میتونی هر دو نوع تفسیرش کنی و به نظر من این معجزه جدی حافظه. بنابراین ما الان برون نیستیم که بگیم کدوم یک از اینا، ولی بیا بریم جلو. همونجوری که گفتیم هم میتونه معشوق زمینی باشه هم میتونه معشوق آسمانی باشه، گاهی اوقات میتونه ممدوح هم باشه. ولی اینجا اگه بخوایم این دوتا رو در نظر بگیریم، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست معشوق اومده سر فراگوش این گذاشته و نرگسش عربده جوی و چشمانش عربده جو مست، لبش افسوس کنان با ریشخند، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. حالا دوش که فضای اساطیریه و خیلی زمان اساطیریه، خیلی جاها ما رو به ازل میبره، مثل دوش وقت سر از غصه نجات هم دادند،
دوش دیدم که ملائک
در میخانه زدند، که خیلی جاها ما رو میبره به اون تجربه ازلی و الستی حافظ. بعد میگه که سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. ببین خیلی جالبه، در اون غزل عطار یا داستان شیخ صنعان معمولا این معشوق سیاه پوش، سیاه چشم، سیاه مو میاد که اینو کافر کنه، ولی شراب بهش میده و پیر از مسجد به میخانه میره. اینجا متفاوته، نیومده عاشقش کنه، شرابه رو هم بهش نشون میده، نمیگه بخور، انگار خورده از قبل، نیومده حافظ رو عاشق کنه، اومده یادش بندازه که از خیلی قدیم عاشق بوده، عاشق دیرینه است. میگه ای عاشق دیرینه من خوابت هست. و خواب یعنی چی؟ یعنی یه توبه از عاشقی انگار. و میدونی خیلی داستان جالبه، انگار باز ما رو میبره به الست و باز میگه عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند. ببین شبگیر یعنی سحر، باز ما رو میبره به سیاه سپید ازل. میگه ببین تو این باده رو از ازل خوردی، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. یعنی در طریقت عشق کفر ورزیده، یعنی به عشق کافر شده اگه باده پرست نشه. بنابراین ما یه کلید واژه هایی داریم که ما رو برمیگردونه به یه اتفاق ازلی الستی. این توی شعر حافظ خیلی مهمه و تکرار میشه. ماجرای روز الست چیه؟ بر اساس یه آیه قرآن که خدا میگه الستو بربکم، ماها همه ذره هایی بودیم انگار ارواح، و او جلوه میکنه اونجا. جلوه میکنه و صورتش رو نشون میده و ذره های صدایی میشنون و بعد از اینکه اون صورت رو میبینن و صدای زیبا رو میشنون به رقص در میان، عاشق میشن توی نگاه صوفیه و همشون میگن قالو بلا، یعنی آره پیمان میبندن. اینو صوفیه به عنوان پیمان عشق تلقی میکنه، پیمانی که ذره ها میبندن. و خب خیلی جالبه که بعدش اون چهره رو میپوشونه، بلی به حکم بلا بستند روز الست، یعنی پیمانو که میبندن و عاشق میشن دشواری ها آغاز میشه. اصلا عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها رو خیلی ها به این برمیگردونن و میخوره هم، به ویژه که بعدش دنیا رو بعد از اینکه میپوشونه اون صورت و صورتی که عاشق کرده ذره ها رو که ماها بودیم، بعد دنیا رو نشون میده. و از این ذره ها توی ادبیات عرفانی خیلی اینو میبینیم، عطار هم به یه گونه بهش اشاره میکنه که دنیا رو نشون میدن و از 10 ذره 9 ذره میره به سمت دنیا، شیفته زیبایی دنیا میشه. بهشت رو نشون میده و اونایی که باقی موندن از هر 10 ذره 9 ذره به سمت دنیا میرن یا از دوزخ میگریزن، یه عده باقی میمونن. و میگه شما چی میخواین؟ میگه ما بر سر پیمانمون هستیم و جز با اون تصویر اولیه آروم نمیگیریم. و بهشون میگه باید بریم به دنیا. ببین اینجاست که حافظ میگه سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. اینا رندا هستن که این تجربه عاشقانه رو از الست کردن. تجربه های زمینی یه تکراری از اون تجربه ازلیه که روح کرده، براش آشناست، براش آشناست اون تجربه، عاشق بوده و اومده که اینو تجربه کنه. در همون غزل حافظ میگه مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چون این خوشش آراست. من اصلا قرار نمیخواستم بیام دنیا، تو بودی که گفتی من در اونجا جلوه خواهم کرد و اون جلوه رو در دنیا میبینی و من به خاطر اون اومدم. و یه جاهایی میبینه در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. میبینی داستان انگار بر میگرده به الست، اونجایی که ذره ها عاشق بودن. و خب ببین اصلا خود این مفهوم پیمان که با مهر همراه میشه آدم رو یاد خیلی کهن‌ترم میندازه. چه نگاه زرتشتی که فروهر نیکان پیمان میبندن به اهورامزدا که بهش یاری برسونن در چیرگی بر اهریمن و یه پیمان ازلی روحهای ماست. چه آدم و یاد ارتباط مهر و پیمان میندازه توی اساطیر کهن ایرانی. و بر جالبه برام که حافظ یه همچین دغدغه‌ای مهمترین دغدغه‌شه. اون وقت ببین غزل رو که میخونی، همین زلفا شفته رو، بعد از این که میگه که گفته عاشق دیرینه من خوابت هست، عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست، میگه برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. یه هوی روز الست هم میاره
دیگه که مهرشه.
تو دیگه آره. ولی جالب میدونی چیه؟ اینه که اینم مهری نمیزنه که لزومن آسمانی. یعنی باز میتونی تو برگردی ببینی حالا ممکنه زمینی باشه، میبینی آره
بله.
یعنی زلفا شفته و خیر کرده و خندان لب و مست اومده، حالا به هر حال یه شرابی هم داده بهش و این خوابه یه نشانی از توبه از عاشقی بوده البته، و شرابی آورده و اینم میتونه از اون شراب نوشیده باشه و بعدم این شراب ضد ریاست، بنابراین به زاهد بگه که برو. همون دلایلی که تو اون قسمت قبل آوردیم، من سرنوشت از روز الست خواسته که عاشق باشم. بنابراین میبینی اینایی که اینقدر دقیق تفکیک میکنن، یعنی ببین مثلا چه میدونم در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست و میگن این زمینیه. اون مثالی که تو زدی واقعا زمینیه، خیلی کم این غزل ها که نشه جور دیگه ای تفسیرش کرد. منتها حقیقت داستان اینه که بدون تردید حافظ یه نگاه عرفانی داشته، مطمئنم که خیلی خاص بوده این نگاه عرفانی، مطمئنم که با مناسک صوفیه خیلی مخالف بوده، نه تنها هم داستان نبوده که ضد اونا بوده. بنابراین هیچ وقت تو نمیتونی مثلا فکر کنی که به یکی از این طرق صوفیه وصله. مطمئنم شخصیه، ممکنه از همشون گرفته باشه. حافظ از ملامتی یه چیزی درش هست، از جریان عیاران هست، از قلندری خیلی هست توش. منتها ببین، عشق انگار اون مرکز و ستونه که همه جا برتر از عقل قرار میگیره. بنابراین مطمئنیم که این فقط یه آدمی نیست که فلسفه و خرد تولید کرده و بعد بگیم که از این دیدگاه داره دنیا رو نگاه میکنه. معلومه که اون ستون اندیشش اون تجربه شهودیه. به نظر من این ستون اندیشه حافظه، این ستون تجربه های حافظه. عشق همه جای دیوانش هست و یه جاهای مقابل عقل جزئی قرار میگیره که حافظ میگه قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق چو شب نمیست که بر بحر میکشد رقمی. عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. و ببین، کم نیست از این دست که تو میبینی که ببین پس داستان عشقه. بعد ببین عرفان مگه چیه؟ ببین یه نوع اتصال رازآمیز و گاهی اوقات مستقیم شهودی با حقیقت. خب ببین اینو رازو ما خیلی میبینیم تو شعر حافظ. اصلا به نظرم قابل مقایسه با شعر سعدی نیست، حتی که باز اون یه رگه های عرفانی ممکنه تو شعرش دیده بشه که میشه، ولی تو شعر حافظ انگار مرکز اندیشه است باز راز. ببین مثلا ارتباطش با باده، اصلا تو با شرابه که رازو میتونی پیدا کنی و شراب خب یه نمادیه که تو میری به ناخودآگاه دیگه، ناهوشیار، و این یه سلوک عرفانی نشون میده. یونگ یه جورایی میگفتش که هر جا که خودآگاه ناخودآگاهو میره تجربه میکنه، ما با یه تجربه عرفانی روبرویم. خب اون تجربه حیرت انگیز، اون تجربه شگفتی آور مال تجربه عرفانیه. یادن مثلا درباره اون صحبت میکنه که ببین تجربه عرفانی یه کتابی به نام انواع تجربه های عرفانی داره و میگه مثلا یه نشانش این شگفتیه. بعد حافظ مثلا میگه چو هر خبر که شنیدم رهی به حیرت داشت، از این سپس من و رندی و وضع بی خبری. ببین و خودش درگیر رازه. میدونی مثلا میگه مسعت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در محفل رندان خبری نیست که نیست. یعنی همه رازا تو محفل رندانه. یا اصلا اونجایی که عقلو میرونه، میگه عقل، اون غزل معروف دیگه که در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. و خب ببین خیلی غزل عارفانه، مدعی خواست که آگد به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. یعنی یه جورایی تقابل اون هوشیاری و ناهوشیاری، عقل نمیتونه بیاد و این بر یه عرصه دیگه است. اصلا جام جم فکر میکنم شبیه اسطورش یه نوع دیده در تاریکیه، در عالم ناخودآگاهه. و اصلا اون من بیگانه عقله، اون جایی که میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. فکر کن دل که خب معلومه که وقتی تو اینو بر میکشی داستان تجربه عرفانیه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. یعنی انگار من دو عرصه داره، یکیش دله یکیش منه. بعد میگه اون چیزی که تو خودش بود از بیگانه که منه طلب میکرد. معلومه من دو عرصه داره، یکیش با دل پیوند داره و عشق و اینا، یه بخشیش منه که انگار با عقل هوشیار سر و کار داره. بنابراین در این که این اصل تجربه شهودی رو بر میکشه بالا میاره، با عشق و راز پیوند میده، خب ببین اینا همه مربوط به عرفانه. بنابراین تردیدی نیست که این آدم تجربه های عرفانی داشته و ستون اندیشه روی عرفانه. ببین پیر مغان به عشق میخونه، رند اصلا معنیش عاشقیه، زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. عاشق و رند و نظر بازم میگویم فاش. اصلا ببین شخصیت های کلیدی حافظ همه با عشق پیوند دارن که بعد عشق با راز پیوند پیدا میکنه، با جام جم پیوند پیدا میکنه، با اون پیمان الست رابطه پیدا میکنه و میبینی اینا یه دایره مفهومی هن که به نظرم توی حوزه عرفان جواب میدن. علاوه بر اینکه خب باده از خیلی قبل در ادبیات صوفیه، باده ای که خب حرام شمرده میشد، نماد این نوع تجربه عرفانی سرمستانه قرار میگیره و پیر اون راهنمایی که باز توی عرفان خیلی مطرح، مولانا میگه پیر را بگزین و عین راه دان. ببین اصلا پیر خود راهه و کی واقعا به اندازه حافظ درباره اهمیت این پیر صحبت میکنه؟ میدونین یعنی وقتی که حافظ این اندازه درباره پیر داره میگه، یه جای آدم فکر میکنه مثلا مولانا باید اینقدر درباره پیر صحبت کنه که میکنه، ولی حافظ هم میبینی گذار بر ظلمات است، خضر راهی کو مباد کاتش محرومی آب با ببرد. یا مثلا دریا و کوه در ره من خسته و ضعیف، ای خضر پیخ و جسته مدد کن به همتم. و به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که گم شدن که در این ره به رهبری نرسید. و اینا هم به نظرم در قلم روی چیز هست. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. بعد ببین دلالتاش، یعنی مثلا فرض کن به عطار برمیگردونه داستانو، آدمای مهم براش کیان؟ حلاجه. آنگار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. اصلا ببین یه جا میگه که اون سمن بویان رو یادت هست که اصلا چقدر غزل فوق‌العاده‌ایه. بعد ببین اونجا میگه که چون منصور از مرادانن که بردارند، بردارند. بعد حالا مصرع بعدی شد مصرع دوم و تو نسخه های مختلف فرق میکنه، ولی فکر کنم مثلا این خیلی خوبه. بدین درگاه حافظ را چون میخوانند میرانند. یعنی میدونی انگار حافظ تازه به اون سطح عرفان دست پیدا نکرده دیگه. وقتی اینجوری درباره حلاج صحبت میکنه، خب خیلی مهمه دیگه، اسرار هویدا میکرد. یه نکته دیگه هم بگم و اون اینه که راه عرفان یه راه پرخطره که غیر قابل پیش بینیه. این عطار خیلی جالبه، میگه یه سالکی داره میره و یهوی به یه سراهی میرسه، یه راه نوشته که این راه بازگشت داره، تابلو داره، یه راه نوشته که معلوم نیست برگشتی باشه، یه راه نوشته این راه بازگشت نداره. بعد میگه اون راه اول که تابلو داره و معلومه و اونقدر خطر نداره راه شریعته و با عقل و اینا میسنجتش. راه دوم راه طریقته، عرفان، راهیه که تو نمیدونی چی پیش میاد، نمیدونی برمیگردی یا نه، بنابراین تو باید داو ببندی، باید قمار کنی توش. راه سوم راه حقیقته که خیلی قصه ای نداره چون هیچکی بر نگشته. ببین وقتی دیوان حافظ رو نگاه میکنی کدومش بیشتره؟ اون راه تابلو داره یا اونی که خطرناکه، یا اونی که باید قمار کنی، اونی که باید داو ببندی، اونی که مطمئن نیستی چی پیش میاد؟ معلومه که اون دومی هست. نه همه جا، اصلا همه جا داره درباره سختی راه صحبت میکنه. آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست. چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود،
ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد.
ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. اصلا شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل. نه یعنی همش خطره دیگه. چه آسان می نمود اول غم دریا به بودی سود، غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد. و ببین یعنی افتاده وسط موجا و از روز الست هم همین تجربه بود دیگه. اولش آسون بود چون روی معشوقو میدید، بعد که میره دشوار میشه. تو وقتی اون زیبایی رو میبینی همه کار میتونه بکنی، بر سر هر پیمانی حاضری امضا کنی. بعد که میره سخت سنگینه. حالا بیا یه نگاه دیگه بندازیم به عنوان آخرین قسمت این بخش. ببین ما یه رند و یک زاهد داریم که اینا مهمترین شخصیت‌های حافظن که روبروی هم قرار میگیرن. دو چهره ای که از هر نظر مقابل همن، رند زاهد. بعد جالبه که حافظ از اینا انگار اینا رو وصل میکنه به یه اسطوره خیلی بزرگ و اون چیه؟ آدم و فرشته. یک کتاب خیلی خوبی داریوش آشوری مینویسه و اشاره میکنه که توی عرفان قدیم مثلا مرصاد العباد و کشف الاسرار شما کاملا میبینین این تقابلا رو. بنابراین حافظ معلومه که براش این جذاب بوده و اینو برگرفته باز از یه متن عرفانی خیلی مهم. اصلا به فرشته ها میگه زاهدان عالم قدس، زاهدان صومعه قدس، یعنی از کلید واژه های حافظ هم اونجا میبینی. و جالبه که آدم که باید عشق رو تجربه کنه، اصلا فرقش با فرشته ها اینه. ما یه آدم داریم در اسطوره آفرینش و یه فرشته، آدمی که گناه میکنه و عشق رو تجربه میکنه، فرشته‌ای که پاک طاعت میکنه و فرشته عشق نداند که چیست.
بار امانت نمیتونه بکشه.
آره، بنابراین بار امانت رو نمیتونه. اون وقت جالبه که میبینیم این فرشته‌ای که هیچ گناهی نداره و همش طاعت میکنه به آدمی سجده میکنه که اون توان گناه درش هست.
چقدر جالب.
ولی عشق هم در درونش هست. ببین این جوری که روانشناسا میگن اسطوره فرافکنی اون چیزیه که در درون ما هست. آیا ممکنه در درون همه ما یه رند باشه و یه زاهد؟ اصلا این دوتا درون خودمون باشن، نه تو فضای اجتماعی. و اون چیز، اون طبقه بندی که تو فضای اجتماعی هم میکنیم یه پروجکشن، یه فرافکنی اون چیزی باشه که در درون ما هست و بنا به انتخاب آدما که کدوم یک از این دو لایه‌شون رو برگزیدن تو راه رند و زاهد پیدا می‌کنی. به نظرم آره. ببین رند درونی ما عشقه و زاهد درونی ما عقل. و جالبه که هر غزل حافظ رو نگاه می‌کنی می‌بینی که این سه لایه رو می‌تونی باهاش تفسیر کنی. یعنی هم توی سطح اجتماعی رند مقابل زاهد قرار می‌گیره، هم وقتی رند و زاهد رو داره میگه یه سطح درونی هم هست، یعنی داره به عشق مقابل عقل اشاره می‌کنه و به یه اسطوره هم وصلش می‌کنه. و خب این به نظرم اون شکوه کار حافظه. خب یعنی یه خوی از زمین به آسمان وصل میکنه، از درون به بیرون پیوند میده و این اونجاییه که همه اینا هست. خیلی از اینا رو به همین دلیل نمیتونی تفکیک کنی. یعنی حافظ اون عشق تجربه زمینیه رو متصل میکنه به اون اسطوره، متصلش میکنه به این تجربه ملموس زمینیه، متصلش میکنه به اون آسمانیه. یعنی یه جاهای واقعا غیر قابل تفکیکن. بنابراین همون جوری که آدم از بهشت رانده میشه که مسجد عالم قدس بهشت، رندم از مسجد میاد بیرون. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ نه؟ دوش از مسجد توی میخانه آمد پیر ما، که اصلا میتونه حضرت آدم باشه، میتونه شیخ سنان باشه. یعنی تو طول تاریخ تکرار میشه این. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی قبله چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیرم. خب بنابراین این سفره داره اتفاق میفته. بنابراین مسجد به میخانه مثل بهشت به زمینه، مثل اینکه تو از اون مرکزه که سره و عقل توشه بیای به دل که خراباته. و بنابراین وقتی از میخانه و خرابات استفاده میکنه و دلم همش انقلابه و خرابیه و ایناست دیگه. بنابراین ببین زاهد شبیه عقله. چرا؟ نیکیو از بدی تفکیک میکنه. برمیگردیم به همون پارادوکسا. عقله که حسن و قبح میچینه، عقل که نمیبینه سطحو میبینه، بنابراین برای اینکه شهود نداشته اون عمقو ندیده، بنابراین میاد بر اساس اون چیزایی که توش ریخته میشه فقط طبقه بندی میکنه و معمولا با جفت متضاد طبقه بندی میکنه. اینجوری میتونه بفهمه. عقله که مغروره و میگه من یه طرف از این دو جفت متضادو دارم. در مقابلش رند عین عشق رفتار میکنه، بالاتر از اون جفت متضاد قرار میگیره، میدونه که ما برای شناسایی لازم داریم که این دوتا رو تفکیک کنیم، ولی نباید جدی بگیریم تفاوتاشو. مرگ و زندگی دو رویه یه سکه هستن. بنابراین میاد از بالاترش نگاه میکنه. شادی و غم همینطوره، طاعت و گناه هم همینطوره. بنابراین مهمترین ویژگی اون مکتب رندانه حافظ اینه که تو این تجربه پارادوکسیکالو میکنی. گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم. گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نما و خاک رهیم. رنگ تزویر پیش ما نبود، شیر سرخیم و افعی سیاهیم. ببینید شیر سرخ با نمادهای خیلی اساطیری، شیر سرخ روشنی، اینور افعی سیاه تاریکی. بحر توحید و غرقه گناهیم. یعنی تمام پارادوکسی های هوشیار و حضور و مست غرور. اون وقت دیگه حالا بگذاریم از اصطلاح های عرفانی مثل حضور که در یه غزلی مثلا مثل الا یا ایها الساقی اولین غزلش میبینیم که فکر میکنیم تمام دیوان حافظ تو اونه. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. و مثلا تأکید روی حال، روی اکنون که باز به عشق پیوند داره و عقلی که معمولا تو رو به گذشته و آینده میبره. اینا همه سبب میشه که من فکر کنم بار معنای عرفان توی حافظ بیشتره و اون عرفانی که به هیچ کدوم از این مناسک صوفیانه و یا نگاه های زاهدانه به طور کلی ربطی نداره. و آن سوی داستان اینه که ممکنه یک کلمه تجربه های زمینی باشه، آیا ممکنه در این دنیا عالی باشه و اصلا تو در این خرابات مغان در همین زمین بتونی نور خدا رو ببینی و اصلا آدم ترک کرده باشه بهشت و برای اینکه بهره گیری از زیبایی این دنیاست که اهمیت داره و مهمه و میتونه عشق در همین فضای زمینی ایجاد کنه و این عشق زمینی مقدس هست، اصلا با این میتونه اوج بگیره بره بالا، آنگونه که دکتر زرینکوب میگن که عشق هی از مجازی به حقیقی میره ولی هر دوش عالیه و این انسانیه اون الهیه ولی هر دوش فوق‌العاده است و اینا رو میبینیم در دیوان حافظ. آره قطعا فکر میکنم که زیبایی شعر حافظ اینه که آره زمین رو برمیکشه به آسمان میبره و اینا رو با هم دیگه آمیخته میکنه، اجتماع و عرفان و زمین و همه اینا رو با هم دیگه میآمیزه و به نظرم که یه دستگاه خوبم ایجاد میکنه. ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد، هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید.
خب استاد عزیز، و اما سال آخر که البته تا حدود زیادی هم تو سالهای قبلی بهش پاسخ داده شد، ولی اینجا به صورت خاص بخوایم بهش بپردازیم. به طور خاص راجع به شراب در شعر حافظ ما میبینیم که حافظ حتی درباره ساعت خوردن شراب هم شعر داره. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب، گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. یه نظریه اینه که اون دسته از طرفداران حافظ میگن که اونایی که باده رو حرام میدونن، دین دارن، اونا دوست دارن که شراب حافظ رو فقط شراب عرفانی بدونن، در صورتی که برخی هم معتقدن که به عنوان مثال در بیت معروف آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خان اشحالنا و اهلا من قبلت العذارا، اون شراب تلخ وشی که صوفی منشأ شرورش گفته چیزی جز آب انگور نیست و حافظ اون رو گواراتر از بوسه دوشیزگان زیباروی میدونه. و یا در بیت نگویمت که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا میباش. اگه بخوایم می رو عرفانی در نظر بگیریم، نمیشه که حافظ بگه سه ماه عارف و پارسا باش و بقیه ماها دیگه نیازی نیست که عارف باشی. آقای علی دشتی، آقا دایی بزرگوار شما، در کتاب نقشی از حافظ برای اونایی که اعتقاد دارن می و شراب در شعر حافظ فقط به می و شراب عرفانی مربوطه و بس، یه مثال جالبی میزنه که با اجازتون عین متن کتابو من این قسمتشو بخونم. ایشون نوشتن که برای نمونه یک غزل خواجه را شاهد می آوریم که در وصف بزم حاجی قوام سروده. حاجی قوام نه از مشایخ صوفی است و نه پیر طریقت حافظ، و غزل حافظ شرح محفل این مرد خوشگذران است که حتی متعصب ترین پندار پرستان نمی توانند آن را به گونه ای تفسیر کنند تا یک لعبت طریقتی از آن بسازند و شراب لعلفامش شراب عرفان و مستی بزمش مستی عشق الهی گردد. این غزل: عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام، ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن، همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام، نکتدانی بزلگو چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام، هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه، وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام. آخرش هم آقای دشتی نوشته: خدا ما را از آفت بیذوقی و بیانصافی و پناه بردن به تعصب برکنار دارد. با این توضیحات شما بفرمایید که شراب در شعر حافظ به چه معنی و مفهومیه؟
خب دیگه با این توضیحات خیلی سخته که درباره شراب به شکل دیگه ای پرداخت، ولی حقیقت داستان اینه که آره کاملا درست میگن. یعنی یه سری شرابایی در دیوان حافظ هست که تو نمیتونی جور دیگه تفسیرش کنی.
مثل همین؟
آره مثل این، و سخت گونه دیگه اصلا تفسیرش کردن. برای همین ببین خیلی ها اومدن و شراب حافظ هم طبقه بندی کردن، شبیه طبقه بندی عشق حافظ. یعنی باز با مثلا باز استاد بهایدین و خرمشاهی میگن ببین ما یه شراب ادبی داریم، مثلا یه شراب زمینی انگوری داریم، یه شراب آسمانی دیگه نشان وحدت و معرفت و عشق و اینا داریم. خب سوال اینجاست که آیا میشه اینا رو هم تفکیک کرد از هم دیگه؟ مثلا در مثالی که آوردی و آقای دشتی به زیبایی اومدن تفکیک کردن اینا رو، میگه ببین بعضیاشو واقعا هیچ جوری دیگه نمیشه. بعضیاش، بسیاری از این شرابای حافظ میدونی نمیتونی دقیقا اون مرزا رو بذاری، و از این جهت جالبه. مثلا فرض کن همین روز در کسب هنر کوش که غالب آدم ها وقتی که اینو آوردن به عنوان مثالی آوردن که دیگه این شراب زمینیه، دیگه این شراب چه شراب آسمانیه که تو روزا نمیتونی بخوری. روز در کسب هنر کوش که میخوردن روز، دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد، آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. مطمئن ببین اونایی که عارفانه نگاه میکنن میگن که ببین اتفاقا توی غزلی که رنگ و بوی عرفانی هم داره، اتفاقا این یکی غزله. چی میشه که حافظی همچون چیزی رو میاره؟ من یادم به مولانا میفته که میگه آن را که درون دل عشق و هوسی باشد، چون دل نگشاید در آن را سببی باشد، رو بر در دل بنشین کان دل بر پنهانی، وقت سحری آید یا نیم شبی باشد. ببین اصلا فکر میکنه وقت داره تجربه عرفانی، و اونم وقتی که شب میشه یا وقت سحر، اتفاقی که میفته انگار تون خلوت و تون تاریکی، اصلا عرفا به یه خورشیدی به نام خورشید نیمه شب قائل بودن. بنابراین آیا میشه یه شراب شبانه گهویی برکشیده بشه و بالا بیاد؟ آره کاملا میتونه. و جالبه که مثلا تو میبینی یه شاعر عارفی مثل مولانا که بارها اومده گفته من منظورم شراب زمینی نیست، شراب انگوری نیست، شراب آسمانیه، یا خودش میگه شراب شیره انگور خواهم. و تو چه غزلی؟ غزلی که حلاجو داره میاره، یعنی معلومه که نگاهش نگاه عرفانیه. یادت مثلا یه جاهایی میگفت بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن، باده خاص خورده ای، خمر خلاص خورده ای، بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن. ببین اینو مولانا آورده که اصلا معلومه دیگه داستان شمس و عشق آنگونه است. و بنابراین ببین یه جاهایی نمیشه اینا رو اونقدر از هم تفکیک کرد، ولی باز به نظرم که ما یه قابلیت هایی رو میبینیم. از نظر من یه سری از شرابات توی شعر حافظ اصلا اومده برای بیان دم غنیمت شمردن. یعنی ببین حافظ برمیخوره به ناپایداری دنیا، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. بعد باده که میارید رمز دم غنیمت شمردنه. جاهای دیگه هم هست، بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. باز به ساقی میگه حالا که از لب بحر فنا تا دهن بحر فنا اصلا که هیچ فاصله نیست، تو توی این فاصله بیا دم و غنیمت بشمار. درست؟ پس میتونه که دم غنیمت شماردن خیامی باشه، میتونه یه اشارهی به عاشقی کردن تو اون دم باشه که بارها و بارها خودش هم آورده اینو، و اون عاشقی کردنه که یه رد پا از به جا میذاره، اون دیگه میتونه یه رگه عارفانم پیدا کنه. یعنی تو یه رد پایی با عشق میذاری که تا ابد باقی میمونه. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. منظورم اینه که شراب علاوه بر اینکه دم غنیمت شماردن نشون میده، میتونه به یه تجربه‌ای در اکنون اشاره کنه که میتونه عاشقی باشه این و رد پاش باقی بمونه. یه دسته از شراب‌ها بیگمان مبارزه با ریاست و با طنزهای خیره کننده یه حافظ همراهه. بنابراین آره وقتی داره مثلا درباره این میگه که
مختصر شراب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد،
دقیقا جنس خانگی، و با تمام چیزهای شراب هم، یعنی شراب و نقل و اینا رو با هم دیگه میاره و شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشا نوش به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش.
فوق‌العاده.
یا میبینی یعنی تو فکر میکنی که آره این شراب خانگی ترس محتسب خورده رو یه زمانی که وقتش برسه میتونی و دیگه در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر رو ریا بکشایند. ببین اینا بارش به سمت مبارزه با ریا بیشتره. اون جاهایی هم که باز با یه رگ عرفانی میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، اونم میتونه توی بستر ملامتی تفسیر بشه، میتونه داستانای مربوط به باز مبارزه با ریا رو داشته باشه. و ببین اینجاها نمیتونی تفکیک کنی مبارزه با ریا رو از اون نگاه عرفانی. عرفان مگه چیه؟ اینه که تو به حقیقت اون منت دست پیدا کنی. راهش مبارزه با اون من دروغینه. بعد من دروغینه وابسته به چیه؟ به نامه. چرا؟ چون تو خودت باورش نداری، باید که تایید بگیری از بیرون. بنابراین خوبه که تمرکز کنه روی از بین بردن نام، نام چگونه به دست میاد وقتی که تو ادای مقدسه رو در میاری؟ و بنابراین پیر مغان به حافظ چی میگه؟ میگه اگه میخوای به حقیقت برسی به می سجاده رنگین کن و نباید برات مهم باشه. خدای را به میم شستشوی خرقه کنید، دیگه همه دلق ریاب آب خرابات برکشیم. جامعه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش خمخانه یا میخانه بسوخت. خب پس یه بخشی هم اینجوریه که آره، میشه اون مبارزه با ریای شراب و وصل کرد به اون شراب عرفانی. یه جاهایی دقیقاً ببین، مثلا حالا این مبارزه با ریا رو میگی، میگه ماه شعبان من از دست قده که این خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. نه مثلا رمضان نمیخوره، بعد آره که نمیخوره میگه بنابراین ماه شعبان قده رو از دست
نده.
طنز خیره کننده یه حافظ و معلوم مبارزه است یه نوع با کلید واژه ها. بنابراین ببین بعضی اوقات باده که حافظ به کار میبره میاد که کلید واژه های مقدس که تابو بهش نزدیک بشی و میاد بشکنه. مثلا بیت الحرام خم. ببین بیت الحرام خب خیلی مقدسه دیگه، اصلا قبله مسلمانانه، بعد اینو به خم تشبیه میکنه و این طنزه مقابله با ریاست و اون خفقانی که با اون نگاه ایدئولوژیکش شما همراهه. ببین خیلی خیلی مهمه. ببین بیت الحرام خم اصلا خرد کننده است دیگه. بعد خم راست هم میگه دیگه، یه خونه یه که توش حرامه دیگه، اون شرابه حرامه توش. بنابراین یا همون جوری که گفتم اون جایی که میگه که کردم توبه به دست صنم باده فروش که دیگر می نخورم بی رخ بزم آرایی، یا پاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. که ببین مثلا اینجا هم دم غنیمت شمردنه هست، چون تو بهاره باید دم غنیمت بشماری. و بعد مثلا اون جنبه ای که عقل میگه اش شراب نمیخوری، من لاف عقل میزنم، بعد عقل حکم میکنه شرابی بخوری که خودشو از بین میبره. یعنی باز یه بستر پارادوکسیکال دیگه رخ میده و باز میتونه اون جلوه عرفانی دم غنیمت شمردن رو هم نشون بده. بنابراین این قسمت یه قسمت از شرابام که میدونی که ببین تو ادبیات عرفانی روح شرابیه که تو پیمانه تن میریزه. مثلا دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ببین انگار اینه که ریختی روح و مثل یه شراب ریختی تو پیمانه تن. یه جایی مثلا مولانا میگه ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کردم، انگار که یعنی فقط پیمانه را گم نکرده، انگار تنش نمیدونه کجاست، یک سر روحه. عجب که شیشه شکسته است و می نمیریزد مثلا. و ببین جالبه که روح با راه که توی عربی معنی شراب میده هم خانواده است و با ریح که حافظ خیلی جاها به شکل نمادین باد صبا رو براش به کار میبره، اینا هم خانوادن. بنابراین این مولانا یه بیت خوب داره، میگه ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها میریختی، گر نمیجستی جنون ما چرا میریختی؟ ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب نور رقصنگیز را بر ذره ها می ریختی. می بینید چقدر تجربه تکون دهنده ایه؟ یعنی شرابی که حافظ بارها جرعه بر خاک افشانده. ببین از آیین مهر ما نمونه داریم دربارش. اگر شراب خوری جرعی فشان بر خاک، اصلا خون گاو قربانی که بر زمین می ریزه توسط مهر، ببینید بعدم میشه عشق که میاد گاو نفس رو میکشه. و جالبه که شراب مثل خون گاو قربانیه و بنابراین یه رنگ و بوی اساطیری یه جایی پیدا میکنه، جرعه بر خاک افشاندن، که تو ادبیات صوفیه تو خود نگاه مولانا هم تو مثلا داستان توتی و بازرگان به کار میبره. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعه بر خاک ریز. این جرعه بر خاک افشاندن، بعد یه پیوندی میبینی که این روحی که اومد در قالب تن، اون شراب است که ریخته در این پیمانه. بنابراین یه جور دیگه هم آدم میتونه به شراب حافظ نگاه کنه و آره ببین، هر چیزی که منجر به ناهوشیاری بشه نمادش میتونه شراب باشه دیگه. هر چیزی که تو رو از خودت بیخود کنه، حالا این میتونه یه آگاهی باشه، میشه شراب معرفت، میتونه عشق باشه که همیشه ما رو از خودمون بیخود میکنه. چجوری میشه تجربه عاشقانه رو توصیف کرد بجز با اون چیزی که از باده و خمر و نمیدونم حتی افیون پیدا میشه؟ میدونی، بنابراین تو اون تجربه رو هم بخوای بگی ناچاری از این اصطلاحا استفاده کنی. ببین مولانا مثلا میگه یک پند من بشنو، خواهی نشوی رسوا، من خمره افیونم زنهار سرم مکشا. یعنی درم باز نکن میگیرمت. میدونی، یعنی اونم که آدم میدونه که چقدر عرفانیه، اونم از همین استفاده میکنه. فقط حافظ نیست که میگه از آن افیون که ساقی در می افکند، حریفان را نه سر ماند و نه دستار. مطابق ببین، هنر رندانه حافظ اینه که خیلی جاها از زمین میگیره تو رو به آسمان وصل میکنه. اینا رو توی خیلی از غزلاش میبینیم و این نگاه مهمه. ببین گاهی اوقات به طرز غریبی از اول تا آخر غزل رو میخونی میگی این عرفانیه و ربطاشو پیدا میکنی، بعد میگی این که زمینیه، بعد ربطاشو پیدا میکنی. و این به نظرم
معجزه حافظ همینه.
معجزه حافظ دقیقا با چی این کارو میکنه؟ با ایهام، با نماد پردازی و با یه گونه اون ابهامی که تو رو وارد یه فضای اساطیری عجیب و غریب میکنه. این اون راز ماندگاری حافظه. و برای همین چرا این راز ماندگاری حافظ رو بخوایم بشکنیم بگیم زمینی شرابش؟ ببین هر کسی کوچکترین اطلاعی از نماد داشته باشه، از سمبول داشته باشه، از رمز داشته باشه، میدونه که رمز مثل استعاره نیست. ببین استعاره تو اون معنی رو نداره، یه معنی دیگه داره، یه قرینه‌ای داره که نمیذاره تو معنی واقعیش رو بفهمی. رمز اینجوری نیست. رمز هم میتونه معنی خودش رو داشته باشه، هم پرتابت کنه به یه عالم دیگه، به عوالم دیگه. ببین بزرگترین و عمیق‌ترین غزل‌های حافظ اونایی که این پرتاب شکل میگیره به عوالم مختلف و تو میتونی برداشت‌های مختلف ازش بکنی. حالا نکته آخر این که میدونی چه اتفاق جالبی میفته وقتی این نمادها با چند معنا میان خودشون رو به تو عرضه میکنن؟ حافظ تأویل پذیرترین دیوان شعر فارسی. تو وقتی داری میخونیش، اون وقت اگر مذهبی باشی میگه همش دینیه. تو وقتی عارفی، اون معنای رو، یعنی اونی که دنیای تو هست، اون معنای رو از میان چند معنا برداشت میکنی که عرفانیه. وقتی زمینی هستی و خوشگذرون و دلت میخواد بهره بگیری، اون معنای رو استنباط میکنی که، و میتونی این کار بکنی با اون نوع بیان. ببین یه آزادی بهت میده این نوع بیان، نه تنها به گوینده که به مخاطب، و در متن این آزادی رو میبینی تو. و جالبه که اونی که اجتماعی داره نگاه میکنه، اینو مبارزه با ریا و از بین بردن اینا میبینه. و بنابراین جالبه که دیوان حافظ خیلی جاها میاد ما رو تفسیر میکنه، نه ما دیوان حافظو. و این نکته خیلی بزرگیه. یعنی خیلی جاها به قول عین القضات و یه جای مولانا میگه ببین متن یه آینه‌ای میشه، یه متنای این ویژگی رو دارن که یه آینه‌ای میشه که وقتی من نگاش میکنم
خودم رو
میبینم توش.
وای.
و اینم یه بخشی راز ماندگاری حافظه.
بسیار عالی، بسیار عالی، چقدر زیبا. مرسی. اگه موافق باشید با یکی از غزلیات حافظ ما اپیزودو به پایان ببریم، هر غزلی که خودتون دوست دارید یا تفعلی بر حافظ.
بله حتما، قربانت. بذار ببینیم چی میاد. بله دیگه فال گرفتیم این اومد. صبح هست ساقیا، قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن. زن پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن. کار ثواب باده پرستی است حافظا، برخیز و عزم جزم به کار ثواب کن. ببین من الان خودم تکون خوردم چون ببین تمام این ببین تمام شرابایی که گفتیم تو غزل
هست.
دیدی؟ ممنون.
مرسی 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 از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Yeah.